بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب عرض شد که اصالت و عدم حجیت زن اثبات شد و ظنونی که از ذیل این اصل خارج شده رو ما میخواییم بررسی بکنیم. اولین ظن مخرج از این اصل زواهر هست که تحت عنوان زواهر کلام هست که تحت عنوان حجیت زواهر بحث مطرح میشه. طبق روال گذشته ما اول فرمایش جناب آخوند رو تقریر میکنیم، بعد کلمات اعلام رو انشاءالله متعرض خواهیم شد. ایشون میفرمایند که فل جمله یعنی ما سلب کلی رو میخوایم نفی بکنیم. لا شبهت فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مرادهی فی الجمله، اجمالا به نحو موجبه جزئیه ما حجیت ظواهر کلام الشارع رو میخوایم اثبات بکنیم که شبهه‌ای در حجیتش نیست. این مدعا، دلیلی که اقامه می کنند اینه که سیره اغلا علت لسقرار طریقت الاغلا علت تباع الظهورات فی تعین المرادات. سیره اغلاییه اینه که ما برای تعین مراد اتباع الظهور می کنیم. این هم نکته دوم. نکته سوم، عدم الرد الشارع رو هم بهش قطع داریم که از این طریقه اغلاییه رد نکرده است. و طریق دیگری رو اختراع نکرده شارع، همین طریق اغلاییه رو اتباع کرده که برای افاده مراد ظهورات رو ملاک قرار داده. خب چند نکته الان اینجا قابل بحثه که باید مطرح بکنیم. این فرمایش جناب آخوند رحمت الله علیه. نکته اول این که آیا حجیت ظهورات جزء ظنون است که اخراج شده از ذیل اصل عمومی عدم حجیت ظنون، به عنوان یک فرد استثناء و اخراجی باید بحثش بکنیم؟ چون در کلمات شیخ اعظم، فرمایشات شیخ، بحثی مطرحه که مستفاد از کلام شیخ اینه، این رو باید تفصیلا بحث بکنیم. گویا مستفاد از کلمات شیخ اینه که دلالت ظاهر، دلالت ظواهر بر مرادات یک دلالت قطعیه هست. اگر دلالت ظواهر را ما یک دلالت قطعیه دونستیم، دیگه وجهی برای اینکه ما در ظنون خاص بحثش بکنیم نیست، چون ما داریم مخرجات ان تحت الاصل رو بررسی میکنیم. دقت کردید، این میشود اگر دلالت ظاهر بر مرادات دلالت قطعیه باشد تخصصا خارجه و اینجا نباید بحثش بکنیم. خب این یک نکته. نکته دومی که باید بحث بکنیم، فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح، ایشون جمله ای رو فرمودن که عجیبه و اون اینه که حجیت ظواهر را به همین بیانی که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه مطرح کرده ایشون هم مطرح میکنن. لا یخفا، صفحه 117 مصباح جلد 2، ان حجیت الظواهر مما تسالم علیه الاغلا فی محاوراتهم. این سیره اغلاییه است. و استقر بناؤهم على العمل بها فی جمیع امورهم. این نکته یک. نکته دو، حیث ان الشارع لم یخترع فی محاوراته طریقا خاصا. شارع، اینا رو خوب دقت بکنید، چون بعدن که فرمایش میرزای قمی رو در عدم حجیت ظواهر کتاب مطرح میکنیم، اینجا باید بحث از همینجا درست بره جلو. شارع اختراع یک سیره ممتاز از سیره عقلا نداشته. لم یخترع فی محاوراتی طریقا خاصا. شارع مثل همین سیره عقلاییه با مردم صحبت کرده. تا اینجاش فهیه ممزاتون اندهو، یعنی عدم رد، عدم اختراع یک سیره شرعیه کاشف از این است که شارع امضا کرده. دقت کردید، ما عدم رد را که این عدم رد را کاشف میگیریم از امضای شارع، چون میدونید در سیره عقلاییه امضا میخوایم، برخلاف عقل، برخلاف حکم عقل که امضا نمیخواد. اون فرمایش مرحوم آقای خویی که عرض کردم قابل ملاحظه و اشکال هست اینه که ایشون فرمودن که بحث حجیت ظواهر لیس من مسائل علم الاصول. خب چرا؟ چون ما در هر مسئله یکی از مباحثی رو که متعرض می شدیم این بود که آیا جز مسائل علم اصول هست یا نه. حجیت ظواهر بحث بسیار مهمی است در اصول، چطور جز مسائل علم اصول نیست؟ عبارت ایشون رو دقت کنید، ولذا ذکرنا فی فهرست مسائل علم الاصول ان بحث حجیت الظواهر لیس من مسائل علم الاصول. این از مسائل علم اصول نیست. خب چرا جز مسائل علم اصول نیست؟ آیا ضابطه اصولی بودن برش منطبق نیست؟ خب چرا خارج کردید از مسائل علم اصول؟ خیلی عجیبه، ایشون میفرماید لانها من الاصول المسلمه بلا حاجت الى البحث عنها. حجیت الظواهر که مسلم است، وقتی ما سیره عقلائیه داریم بر اتباع ظهورات، برای تشخیص مرادات، خب این از اصول مسلمه هست بلا حاجت الى البحث عنها. گویا ایشون فرموده چون مسلم است بدون نیاز به بحث است، از مسائل علم و اصول خارج است. خب دو تا ملاحظه به فرمایش آقای خویی وارد است. ملاحظه اول اینه که ضابط اصولی بودن مسئله اینه که کبرای قیاس قرار بگیرد و حجیت ظواهر کبرای قیاس قرار میگیرد. حالا یه کبرای قیاسی است که برای اثباتش خیلی عرض بکنم شاید معونه‌ای نبرد. خب کبرای قیاس قرار میگیره، وقتی اگر گفتیم حجیت ظواهر کبرای استنباط، کبرای قیاس در استنباط قرار می گیرد، پس ضابط و اصولی بودن را دارد. نکته دوم، ملاحظه دوم اینه که در برخی از مسائل حجیت ظواهر بحث هم وجود داره. این که می فرمایید بلا حاجت الى البحث عنها، نه، در برخی از مباحث نیاز به بحث هست، عنایت دارید، که حالا انشالله در موارد آتی این برخی مواقع رو خواهیم گفت. پس برخی از مواقع محل بحث است. به هر حال فرمایش ایشون با این دو ملاحظه مواجه است، حجیت ظواهر از مسائل علم اصول قرار میگیره، خب ولذا باید بحثش بکنیم. این هم مسئله بعدی که عرض بکنم که ذیل این فرمایش جناب آخوند رحمت الله علیه میبایست متعرض میشدیم. خب آیا این فرمایش شیخ رو هم بحث بکنیم؟ یه بحث بعدی هم داریم، بحث بعدی رو هم انشالله بعد از تحلیل فرمایش شیخ باید انشالله طرحش بکنیم، و اون اینه که آیا این سیره عقلائیه رد دارد یا رد ندارد. ما الان در کلمات جناب آخوند این رو مشاهده کردیم که ایشون فرمودن این سیره مواجهه با رد نشده، ببینیم واقعا ردعی داریم یا ردعی نداریم. خب برگردیم به فرمایش جناب شیخ که عرض کردم مستفاد از کلمات شیخ اینه که ما بیایم این حرف رو مطرح بکنیم که دلالت ظواهر بر مرادات یک دلالت قطعیه هست نه دلالت ظنیه. چرا دلالت قطعیه؟ سه تا دلالت ما داریم، خوب دقت کنید. دلالت اولا دلالت تصوریه است، یعنی دلالت مفردات کلام بر معانیشون. دلالت بعدی دلالت تصدیقی بل معنی الاوله، یعنی اراده استعمالی رو روشن بکنه، الغا بکنیم، ایجاد بکنیم معنا را در ذهن سامع، این می شود دلالت تصدیقی اولی. متکلم اراده کرده در مقام تفهیم معناست، در مقام احضار معنا در ذهن سامع هست. خب وقتی لفظی رو اطلاق می کند، اگر بخواهیم بگیم اراده کرده یک معنای دیگری را، این خلفه که در مقام تفهیم به لفظ باشد. اگر من در مقام افاده هستم، در مقام تفهیم به لفظ هستم، خلاف ظاهر را اراده بکنم، خب این خلف در مقام بیان بودن هست، خلف اراده تفهیم داشتن هست اینجا. پس این هم دلالت تصدیقی عرض کنم اولی در اراده استعمالیه که این هم یک دلالت قطعیه هست. دلالت اولا ببینید قطعیه بود به خاطر اینکه به اراده متکلم ربطی نداشت. در دلالت تصوریه شما منتقل میشه ذهنتون از لفظ به معنا، خاطرتون هست گفتیم ولو من لافظ بلا شعور باشه، اونجا که در دلالت تصوریه که دلالت اولا هست، اونجا اصلا اراده متکلم مرتبط نیست بهش، دقت میکنید ربطی به اراده متکلم نداره. پس در این دو جا گفتیم اراده عرض کنم دلالت قطعیه هست. در تصدیقی ثانوی که اراده جدیه هست، اینجا هم بیایم بگیم دلالت قطعیه هست. به چه بیان؟ ما فرض میکنیم متکلم در مقام حکایت است، اراده جدیه، و لفظی رو اطلاق کرده. حالا اگر حکایت از غیر مدلول این لفظ را بخوایم، باز هم خلف میشه. بگیم مثلا اسقنی ماء در انشاء، یا بگیم رأیت امرا در اخبار. بگیم اراده جدیه غیر از اراده استعمالیه. خب اگر شما اراده جدیه مرادتون نباشه، ما فرضمونی در مقام حکایتید، در مقام انشائید، حکایت عن الواقعید. خب اگر جری بر طریق عقلا نکنید، حکایت از غیر مدلول بخواید بکنید، این هم خلفه. بگید رأیت و زیدن، بعد بگید اراده جدیه من یه چیز دیگه بوده. خب یه چیز دیگه بوده، لفظ که دلالت بر اون مراد جدی شما نداره. اگر در مقام افاده اراده جدی هم هستید، اینجا هم خلف پیش میاد. بگید ما گفتیم رأیت و زیدن، من تا اراده جدیمون یه چیزی دیگه بوده. خب چجوری دلالت میکنه بر اراده جدیتون؟ پس ما بیایم اینطوری بگیم، بگیم دلالت کلام هم بر اراده استعمالی هم بر اراده واقعی، این یک دلالت قطعیه هست نه دلالت ظنی. وجهی است برای اونچه که مستفاد است از کلمات شیخ، مبنی بر این که ما بیایم بگیم دلالت ظواهر، خوب دقت کنید، دلالت ظواهر بر مرادات یک دلالت قطعیه هست و وجهی نداره ذیل ظنون مخرج عن الاصل عرض بکنم مطرح بشود. اگر این وجه رو کسی برای توجیه آنچه که مستفاد از کلمات شیخ است بیان بکند، عرض میکنیم یلاحظ و بر این توجیه، این عرضی که میخواییم مطرح بکنیم قابل قبول نیست. این آقایانی که دلالت ظواهر بر مرادات را جزء زنون مطرح کردند، بحثشون اینه، اتفاقا همینا رو دارن بحث میکنن. اگر یک جایی در اراده استعمالی احتمال خلاف دادیم، یک جایی در اراده جدی احتمال خلاف دادیم، با اون اصالت هایی که بحث میکنیم، مثلا اصالت و عدم القرینه، اصالت و عدم، مثلا اصل اینه که مجاز نباشد، اصل این است که خلاف، با همین اصول داریم مرتفع میکنیم. پس عرض ما اینه که اگر بخواهید به قطع به مراد برسید، شما میگید ظواهر ما رو قطع به مراد برامون ایجاد میکند، این قطع به مراد از یه مسیری طی میشود که با اون اصالت ها، مثلا ما فرض میکنیم در مقام جد است مولا، چون این فرض رو نکنید که شما دلالت قطعی ظواهر براتون درست نمیشه، یا فرض میکنیم اینکه نسب قرینه بر خلاف ظاهر نشده، شما احتمال داره بگید آقا جان این که حضرت فرموده یقتصل الجمعه، این وجوب ازش فهم میشود، این مبتنی بر اینه که یک قرینه بر خلافی نباشد، یک جایی مثلا یک قرینه بر خلاف این یقتصل بر وجوب نباشه. خب اون قرینه بر خلاف رو چجوری نفیش میکنید؟ با اصالت و عدم القرینه نفیش میکنید. پس این احتمالات را با یک اصول، عرض بکنم، جاری در حوزه الفاظ و ظواهر نفیش میکنید، بعد به دلالت مقطوع میرسید. آقایانی هم که میگن، برس کنم که حجیت ظواهر دلالت زنیه، بحثشون همینه. لذا پس اینطوری جمع‌بندی میکنیم که رسیدن به قطع به مراد، ما هم قبول داریم ظواهر قطع به مراد ایجاد میکنه، ظواهر دلالت بر مرادات دارند بالقطع، منتها راه رسیدن به این قطع اجرای برخی از این اصول است. خب حضراتی هم که فرمودن دلالت ظنی است، به خاطر همین اصول، چون این اصول باید جاری بشوند. این که شما مثلا یک اصلی رو جاری میکنید که مولا در مقام تقیه نباشد، برای احراز جد اصالت و عدم تقیه رو مطرح میکنید، و میدونید همیشه نتیجه تابع اخص مقدمتین، وقتی برخی از مقدمات زنون زنی باشند که با اجرای اصل بخواید بهش برسید، پس نتیجه میشود دلالت ظواهر بر مرادات جزء زنون است، نه اینکه بگیم جزء دلالات قطعیه هست. عرض بکنم که و این دلالات قطعیه رو باعث باشه و ایجاب بکنه که ما این بحث حجت ظواهر رو مطرح نکنیم. خب این هم یک نکته‌ای که برای عرض بکنم که اثبات این نکته که حجیت ظواهر جزء دلالات ظنی است و ما باید اخراجش بکنیم از ذیل اون اصل عام که حرمت عمل به ظنه، نه اینکه بگیم این خارج از تخصصاً نیاز به اخراج ندارد، نه نیاز به اخراج دارد. این نکته دوم. نکته سوم ذیل این فرمایش جناب آخوند، این بحث ایشونه که معلقت به عدم ردع انها. آقا ما یه سیره عقلائیه داریم، قطع داریم، شارع سیره عقلائیه رو رد نکرده. خب سوال، رد و شارع یمکن ان یتحقق به دو صورت. صورت اول رد خاصه، یعنی بیاد بگه آقا جان این سیره شما مردود است، این میشه رد خاص. یه رد بالعمومات هم داریم، لقائل ان یقول که این سیره عقلائیه رادعی دارد و اون رادع عمومات ناهی از ظنه. شما در بحث قبلی ما ظواهر آیات رو براتون استناد کردیم که شما حق ندارید پیروی بکنید از زن، ظواهر جزء زنونند. الان ما در بحث سابق همین رو ثابت کردیم. خب این آیاتی که رد می کند از اتباع زن، از اتباع غیر علم، رادع بشود نسبت به این سیره عقلائیه، چون سیره عقلائیه اتباع زن را مبتنی بر اتباع زن بود، ظواهر جزء زنونند. اگر کسی این حرف رو بگه پاسختون چیه؟ که ما بگیم این عمومات رادع میتونن باشن، پاسخ چیه؟ پاسخ روشنه که این عمومات قدرت رد ندارد. چرا قدرت رد نداره؟ چون اگر کسی تمسک به این عمومات بکند و بخواهد با این عمومات رد کند سیره عقلا مبنی بر عمل به ظواهر را، این از اون ادله خودشمول است. این حداقل یک اشکال. اشکال دومی هم داره که ما در حجیت خبر واحد میگیم خودشمول است. یعنی چه؟ یعنی شما برای این استدلال به ظواهر آیات استناد می کنید، چون اونجا هم ظواهر آیات دیگه، دلالت آیات بر اتباع عرض بکنم غیر علم یک دلالت ظهوری است. شما میخواید تمسک بکنید به عموماتی که خود اون عمومات دلالتشون ظهوری است و این عمومات رو رادع بگیرید از سیره عقلا مبنی بر عمل به ظهورات. این از ادله دلیل خودشمول میشود که اگر بخواهد شامل بشود شامل خودش هم میشود و فی الواقع ظهور آیات غیر متبع میشود، ظهور آیات با اختلال مواجه میشه. شما چطور میتونید به ظهور آیات استناد بکنید مبنی بر حجیت عدم، مبنی بر عدم حجیت ظاهر؟ خب این اشکال فنی است که بعضی از آقایان فرمودن. عرض بکنم که و ما در خبر واحد تفصیلش رو میگیم. مرحوم مشکینی در این حاشیهشون بر کفایه جلد 3 صفحه 198 میگه کسی بپذیرد بگه ان المسلم هو عدم و وصول الردع به دلیل الخاص، بله ما ردع خاص نداریم، اما بالعام فلا، ما نمیپذیریم بالعام هم ردع نداشته باشیم. از یک فی فیه ما ردع عام داریم، الادله الناهی عن غیر العلم اینا رادع باشند، فانه یقال، ما اینطوری میگیم من عدم قابلیت حال رد فی امثال المقام فی التمسک بالسیره على اعتبار چی میگیم؟ انه یلزم من شمول حال الظواهر الخلف. اگر بخواهید شما آیات رو ظواهرش رو استناد کنید خلف پیش میاد، لانها ایزن من از ظواهر فتشمل نفسها بالغزیت طبیعیه او به تنقیه المنات فیلزم من حجیتها از مستلزم لعدم حجیت ظاهر المستلزم لعدم حجیت نفسها الخلف، خلفش میاد. این بالغزیت طبیعی او به تنقیه المناد روشنه، وجه شمول رو میخواد مطرح بکنه. وجه شمول یا به قضیه طبیعیه هست، قضیه طبیعیه نمیگیم آقا ظواهر به نحو قضیه طبیعیه حجت نیستن. اگر به نحو قضیه طبیعیه گفتیم یعنی هم ظواهر کتاب حجت نمیشود هم ظواهر سنت، چون بعدن احتمال داره نظریه میرزای نائین رو بگیم، کسی میرزای قمی رو بگیم، کسی اینها رو بینشون تفریق بکنه بگه ظواهر کتاب حجت نیست ولی ظواهر سنت حجته. اما اگه ما آمدیم گفتیم ظواهر حجت نیست بل قضیت طبیعیه، خب ظواهر کتاب رو هم دربر میگیره. او تنقیح المنات یا کسی بگه آقا به همان دلیلی که ظواهر کتاب حجت نیست، ظواهر سنت هم حجت نیست. قضیه طبیعی رو نبریم به تنقیح منات تصریح بدیم که حالا خیلی تفاوتی در مدعا ایجاد نمی کنه. پس ببینید الان تا اینجا ثابت کردیم که ردعی وجود ندارد. اگر سیره عقلائیه بود، سیره عقلائیه بود و رادعی هم نداشتیم، خب پس ما حجیت دلالت ظواهر بر مرادات را ثابت کردیم. یه این فرمایش آخوند تا اینجا تمام. مرحوم سید یزدی در این حاشیهشون بر فرائد که من یه وقتی خدمت شما عرض کردم این حاشیه ارزشمندی است، نگاه بکنید، ایشون چند تا دلیل دیگه هم ذکر کرده. حاشیه سید یزدی بر فرائد عرض بکنم جلد 1 صفحه 309، ایشون ادله مدعا را که آخوند اکتفا کرده به بنای عقلا، فرموده دلیل حجیت ظواهر بنای عقلاست، ایشون فرموده ما ادله دیگه رو هم میتونیم ذکر کنیم. حالا من ادله رو عرض بکنم، 2 پس 1 شد بنای عقلا که فرمایش آخوند بود، اشکال به بنای عقلا رو هم طرح کردیم، پاسخش رو هم عرض کردیم. 2 الاجماع حجیت ظواهر را ما بخوایم ثابت کنیم به اجماع، الاجماع القولی و العملی من صدر الاسلام الى یومنا. خب اجماع که حجت نیست، میگه و ذالکه، این اجماع رو شما نگاه بکنید، یوجب القطع به رضا المعصوم الى ذالک لکل احدن. خب اگر آمدیم گفتیم اجماع قولی داریم، اجماع عملی داریم، و هذا الوجه وارد علی الاصل العقلی به حرمت العمل به زن، آقا عقل میگفت که عمل به زن حرام است، خب در خصوص ظواهر ما اجماع قولی عملی داریم، این پس وارد میشود. مخصص لعموم الآیات الناهیه عن العمل به زن علی تقدیر تمامیت دلالتا، آقا آیات ناهیه چی میگفت؟ نهی از عمل به زن میکرد، خب این رو اجماع قولی داریم، اجماع عملی داریم که به زنی که از ظواهر تولید میشود، از ظواهر کلام، ما بهش اعتبار بدیم و عمل بکنیم، خب این تخصیص میزند. این دلیل دوم شد اجماع. دلیل سوم سیره متشرعه. ببینید آخوند سیره عقلا رو مطرح کرد، بنال عقلا رو. دلیل سوم سید یزدی میگه ما سیره متشرعه رو مطرح بکنیم، بین جمیع المسلمین به حیث لا یشوبه شوب و شک. و واضح که آقا ظواهر خطابات، ظواهر کلام حجت به سیره متشرعیه. شما نگاه بکنید در اصحاب ائمه صلوات الله علیه اجمعین، که حالا این رو ما بعدن با این سیره متشرعه کار داریم، که سیره متشرعه اصحاب ائمه، فقهای اصحاب ائمه به ظواهر کلام استناد میکردن، اخذ میکردن و این سیره متشرعیه بوده. پس کنار سیره عقلا ما سیره متشرعیه رو هم داشته باشیم. و رابعها دلیل چهارم تقریر المعصومین در مواردی که مالا تحصا، خیلی زیاده، آحاد مسلمین از ظواهر الفاظ کتاب و سنت فهم میکردن، بعد معصومین هم تقریر میکردن، خب این تقریر معصومین هم حجت صلوات الله علیه اجمعین، که اینها نسبت به فهمی که از ظواهر عرض کنم آیات و از ظواهر سنت داشتن، اقاریر و وصایا و شهادات و به ظواهر اینها اخذ میکردن، معصومین هم تقریر میکردن. یک کسی اقرار میکرده به ظواهر اقرارش اخذ میشده، معصوم تقریرم میکرده، میگه غیر از این بوده. یک کسی وصیتی میکرده به ظواهر این وصیت موسی اخذ میشده، خب معصوم هم تقریر میکرده، میرفتن پیش معصوم میگفتن چنین وصیتی صادر شده، اخذ به ظواهر میشده، خب معصومین هم تقریر کردن. خب این هم عرض بکنم که دلیل چهارم به عنوان تقریر معصومه. یه جاهایی مرحوم آخوندم مطرح کرده در ظواهر کتاب مثل قتاده و ابی حنیفه و اینها بودن که حضرات رد کردند. فرض کنید که قتاده به ظواهر آیات استدلال کرده، حضرت باقر سلام الله علیه بهش فرموده که یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به، یعنی استدلال به ظواهر را معصومین رد کردن، تقریر نکردن، که این باید بحث بشه. معصوم که قتاده و امثال قتاده رو رد کرده، انما یعرف القرآن من خوطب به رو فرموده، آیا میخواسته سیره متشرعیه را یا سیره عقلاییه را رد کند، یعنی کبروی بحث حضرت بوده یا صغروی بوده نسبت به فهم یا شیوه فهم قتاده عرض بکنم ورود داشته؟ این انشالله ما در حجیت ظواهر کتاب متعرض خواهیم شد. خب این بحث سومی که ذیل فرمایش جناب آخوند رحمت الله علیه ما مطرحش کردیم، یعنی تکمیل کردیم ادله جناب آخوند را. جناب آخوند فقط به سیره عقلائیه تمسک کرده بود، ما به بقیه ادله مدعای جناب آخوند را تکمیل کردیم. کنار ادله عرض کنم که یک معاضدتی انجام شد، از فرمایشات مرحوم سید یزدی استفاده شد، اینجا اینها را مطرح کنیم. حالا صحبت انشالله در خلال مباحث میاد آیا آخوند حواسش به این ادله نبوده، یا اگر سیره عقلائیه باشه دیگه نیاز به این ادله نداریم، چون لقائلن ان یقول که ما اگر سیره عقلائیه را آوردیم دیگه نیاز به این ادله نداریم. این رو هم انشالله بحث خواهیم کرد. یه بحث دیگه میمونه که امروز من طرحش میکنم و فردا انشالله جلو میبریم، اون اینه که آیا عقلا که شما آوردید سیرشون رو مطرح کردید اصول متعدده دارن، مثلا اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه عند احتمال المجاز. الان ما 3-4 تا اصل رو براتون اسم آوردیم، ذکر کردیم، اینا اصول عقلائیه است. عقلا اگر شک کنن معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی میگن اصالت الحقیقه، عقلا اگر در اصالت العموم یا تخصیص شک بکنن میگن اصالت العموم، در اطلاق شک کنن میگن اصالت الاطلاق. آیا اینها اصول متعددند یا اینها اصولی هستند که مرجع الکل الى اصالت عدم القرینه؟ نه آقا، عقلا یه اصل دارن و اون اصل عدم قرینه است. تمام اون اصولی که شما به عنوان اصول عقلائیه مطرح کردید، بستر تحقق اون اصول یک اصل عقلائیه و اون اصالت و عدم القرینه است. ارجاع بدیم اصول را به اصالت عدم القرینه که فرمایش شیخ در رسائل اینه. مرحوم آقای آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل هم اشکال کرده به این ارجاع الکل الی یک اصل واحد، هم در حاشیه‌شون بر رسائل به فرمایش شیخ اشکال کرده، حاشیه فرائد جلد 1 صفحه 308، و هم در کفایه فرمایشی داره که آیا ما میتونیم اینا ارجاع الکل الى اصالت عدم القرینه یا نمیتونیم ارجاع بدیم. این رو انشالله تحلیلش رو میگذاریم. مرحوم امام هم در این انوار الهدایه عرض بکنم که یه فرمایش رو این ارجاع جمیع اصول عقلائیه به یک اصل فرمایشی داره که اینا رو انشاءالله فردا مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.